بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 269 صفحه 8 الخامسه. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. این آیه را مثل آیات قبلی تفسیر میکنیم، بعد هم حکمی که ازش استفاده میکنیم بیان میکنیم. چند مطلب در باره این آیه هست. یکی این که چرا خطاب به مؤمنینه، با اینکه کفار هم به فروع مکلف هست، پس به اونها هم باید گفت انفقوا مما رزقناکم، اونها مکلف به زکات هستند. اما چرا اونها مورد خطاب واقع نشدن؟ جواب اینه که اونها از این خطاب استفاده نمی کنند، بنابراین توجه دادن خطاب به اونها نوعی تزییره، یعنی تزییر خطابه و حکیم تزییر خطاب نمی کند. در بعضی جهات خطاب عام میاد، اینجا حالا یا برای این است که اتمام حجت بشه یا برای اغراض دیگره. در حکم فقهی خیلی نظر به اتمام حجت نیست، در اعتقادیات بیشتر نظر به اتمام حجته، چون اگر اعتقاد طرف درست بشه خب حکم فقهی را اجرا میکنه. بیشتر خطاب هایی که عام میتونه صادر بشه خطاب در اعتقادیات، خطاب در تکلیفیات احکام. عام اگر صادر بشه و قرضی که ذکر نباشه تضییع خطاب و تضییع خطاب از حکیم صادر میشه. این آیه نازل به واجبات مالی است که انفاق کنند، حالا چه زکات باشه، چه نفقه عیال باشه، چه غیر عیالی که گرفتار شده و مشرفه به موت شده به خاطر نداشتن آزوجه، که بر همه واجب است به وجوب کفایی که انفاق کنند به او که از تلف شدن نجات پیدا کنه، و چه حتی خرج کردن در حج، همه اینها واجبات مالی است و انفقوا مما رزقناکم شاملش میشه. آیه معناش روشنه، انفاق کنید از آنچه که به شما دادیم قبل از اینکه روز قیامت بیاد، که در روز قیامت خرید فروشی نیست که شما بتوانید به توسط خرید فروش جبران مافات کنید، و دوستی در کار نیست که شما رو تأیید کند و از اون عذابی که به خاطر انفاق نکردن بهش مبتلا شدید نجاتتون بده. شفاعتی هم تا وقتی اذن ما نباشه انجام نمیشه و شما از طریق شفاعت هم نمیتوانید نجات پیدا کنید. در چنین حال، در چنین روزی تمام راه ها برای شما بسته است، پس قبل از اینکه چنین روزی بیاد انفاق کنید. ای انفقو ایها الذین آمنتم به محمد صلی الله علیه و آله و سلم و به ما جاء به. آمنو رو داره معنا میکنه، کسانی که ایمان آوردید به پیغمبر آخر زمان و به شریعتی که ایشون شریعت رو آورد، نشون میده که مخاطب حتی یهود و نصارا هم نیستن. اونها ایمان به خدا آوردن ولی ایمان به پیغمبر ما نیاوردن، اون اجازه مخاطبی حساب نشدن. چرا؟ چون همون محضوری که در مشرکین هست در اونام هست. به مشرکین بگم که زکات بدید خب نمیدن، به اونام بگم زکات بدید نمیدن، برابر این خطاب زایه میشه، حتی اگر به اهل کتاب هم باشه. از فاتحه آمدون رو معنا کنیم که اهل کتاب و مشرکین همه خارج بشن. فکأن تخصیصهم، این که خداوند مؤمنین به پیغمبر رو اختصاصا در این آیه ذکر کرد، به خاطر این است که اونها منتفع به این آیه و منتفع به این خطاب، اونها از این خطاب استفاده میکنن، دیگران استفاده نمیکنن. و این در کفا ایزن مکلفون به فروح هستن بر مسئله صحیح، ولی در این حال متعلق این خطاب قرار نگرفتن، چون استفاده از این خطاب نمیبرن. فکنهو امرون و ایجابون به اخراج نفقه. امر به زکات تنها نیست، امر به اینه که نفقه رو خارج کنی. نفقه یعنی خرجی، چه خرجی چه سالی باشه که مستحق زکاتن، چه خرجی عیال باشه، چه خرجی کسی که گرفتار و گرسنگی شده، و چه حتی خرجی هست مثل زکات نفقه عیال الواجبه. الواجبه صفت نفقه است، نفقه واجبه عیال. گاهی خرجی هایی هم هست برای عیالات، اما اون واجب نیستن، آیه ناظری به اونها ظاهرا نیست. او صرف المال فی الحج یا صرف المال فی سد جوعت المسلم، ولو این مسلم جز عیالات نباشه، ولی بالاخره گرفتار شده، احتیاج به انفاق داره، انفاق بر همه واجب کفایی است، باید به او انفاق کنن تا از جو نجاتش بدن. و بل جمله آیه ناظر است به جمیع واجبات مالیه، فدلت علی وجوب الانفاق فی الجمله. از آیه دلالت بر وجوب انفاق کرده فی الجمله، یعنی بدون اینکه اختصاص بدهد انفاق را به جای معینی. و خست و باین بل اجماع فی المواضع المعینه، خود آیه به طور مطلق واجب کرده انفاق رو، جاش معین نکرده، اما اجماع در مواضع معینه این آیه رو اختصاص داده به اون مواضع، یعنی به زکات، به نفقه عیال، نفقه واجبه عیال یا چیزهای دیگه. این از طریق اجماع ثابت شده که این انفاق ها در این موارد واجبند، و الا آیه فی الجمله واجب کرده بدون ذکر موارد. دقت میکنید در ضمن تفسیر آیه داره حکمی که استفاده میشه بیان میکنه، چون آیات الاحکام باید حکم بیان میشه. این تو قبل انیت یه یوم و قیامه حالا اجماع رو ذکر کرده، شاید روایت در همه اینها مثلا اون چه که منظور ایشونه وجود نداره یا به اجماع اکتفا کرده، در ممکنه در بعضی روایات بعضی از اینان تعیین شده باشن اختصاص به اجماع نداره یا در بعضی آیات دیگه هم تعیین شده، ولی در حساب به وسیله اجماع معین شده، ایشون همون اجماع رو مطرح کرده. شاید هم روایات رو طبق مرام شیعه بتونیم به اجماع برگردیم، چون اجماع یعنی منشیه ما. روایت هم از این قبیل هست، اگر چه تفسیر میکنه که روایت اجماع نیست، چون گویندهش مشخصه اونجا که اجماع هست نصب اجماع مشروع بشه نشنسه میشه. حالا علا حال توجیه اول درسته، اجماع رو ابتدا بیان نکنه. من قبل انیت یا یوم القیامه، قبل از اینکه روز قیامت بیاد انفاق کنیم. الذی یوم القیامه رو توصیف میکنه، الذی لا یکون فیه بیان اصلا، یعنی هیچ گونه بیعی درش اتفاق نمیافته، نه اینکه بیعی اتفاق بیفته با اجازه، شفاعت با اجازه اتفاق میفته اما بیعی اصلا اتفاق نمیفته. بقیه بعد مثلا شفاعت که بعدا میگه اون باعثه، اما بیعی اصلا نیست. خله هم اونجا خلهی که بتونه مفید باشه نیست، خله این دوستی، دوستی که بتونه مفید باشه نیست، حتی شبتون دیگه مثلا دوستی نیست، چون همه فکر خودشون هم. کسی دوستی که کسی پیدا نمیشه بگیم اصلا دوستی نیست، نه دوستی که بتونی تو این کار دخالت کنی نیست. بگی در اونجا نیست حتی تستدر کن ما فاتا کن، تا آنچه را که فوت شده استدراب کنید بل انفاق فی دنیا. این ما فاتکم مجمل تبیینش میکنه بل انفاق فی دنیا، بل انفاق فی دنیا رو مرتبط میکنیم به فاتکم، نه به تستدرکو، چون قید تستدرکو داره، قید دنیا داره، نمیتونیم متعلقه به تستدرکو قرارش بدیم. فوت رو معنا میکنیم که انفاق در دنیا از شما فوت شد. اگر ما فاتکم من الانفاق فی دنیا بود یه خود بهتر به نظر میرسید، اما خب بهتره چون نسختون بهتره. اگر کلمه فی دنیا هم نبود ما بالانفاق رو متعلق میکنیم به تستدرکو، یعنی استدراک کنید آنچه را که از شما فوت شده استدراک کنید و جبران کنید به انفاق، به انفاق در آخرت. اما چون به انفاق به دنیاست معلومه که مرتبط به فاتح کنه. من از ثواب العظیم بیان برای مای ما فاتح کنه. حالا شاید حالات خیلی بعیده که به انفاق به دنیا رو متعلق کنیم به حاصلونی که صفت برای از ثواب العظیم. ما فاتکم من از ثواب العظیمی که حاصل می شد بالانفاق فی دنیا. از نظر معنا خوبه، ولی از نظر عبارتی خیلی غریبه که چه چیزی را بده که
فاتکم به
سبب انفاق
به دنیا از شما
فوت شدید، به سبب عدم انفاق،
به سبب انفاق اون چیزهایی که یعنی سبب اینها، این چیزهایی که به سبب انفاق
میتونست
برشون
انفاق میامده میتونست میامده همین دیگه. شما دارید متعلق میگون به حاصل مقدری که صفات برای از سبب علاقی شما دارید همین کار میکنید. از این نظر من خوبه، به نظر لفظی خوده، خوب به نظر نمیرسه. این حالا علاقه هم مقصد روشن من از سبب العظیم و اسقاط بقا بدن دین هر دو بیانون برای ما این محفظه کن. ولا خلتون ای ولا محبتون، محبتی در اونجا نیست. حتی یعینکم اخلاءکم و احباءکم، تا اونها به شما کمک کنند و شما را از این گرفتاری که به خاطر ترک انفاق پیدا کردید خلاص کنند. و یساعدوکم علی ذلک، تا شما رو مساعدت کنن علی ذلک، یعنی بر خلاصی از این مشکلی که پیدا کردید بتونید مثلا ثوابی بدن، عقابی رو ازشون بردارن. اونجا این چیزا نیست، اتفاق نمیفته. از لا خلت یوم ازن الا بین المتقین، دوستی در نه تنها در این زمینه، همونطور که عرض کردم در هیچ زمینه دوستی نیست مگر بین المتقین. نه تنها دوستی که بخواد اینجور عمل کند نیست، اصلا دوستی وجود نداره اونجا، ولی بین متقین چرا دوستی هست؟ وقتی اگر هم بهشون اجازه شفاعت بدن شفاعت هم میکنن.
برای شفاعت کسی که اونجا شفاعت قرار بگیره قابلیت هم لازم براش یا نه هر کسی؟
حتما قابلیت هست، هر کسی قابل شفاعت نمیشه، حتما قابلیت هست، چون خیلی ها شفاعت نمیشه.
مهم این مومنی بخواد شفاعت کنه کسی رو، ممکنه اون قابلیتش نداشته باشه، یعنی اجرا نشده باشه.
چی؟ اون که
مورد شفاعت قرار
مورد شفاعت میخواستن رو بگیره اگر بخواد کسی رو که قابلیت نداره شفاعت کنه، خدا اذن شفاعت از اول بهش نمیده، اذن رو که میده خود خدا به این طرف بفهمه یا نفهمه تعیین میکنه که کیا رو باید شفاعت کنه. همه چی دست خداستی. اذن شفاعت به این مومن میده و بدون اینکه خود این مؤمن بفهمه تو دلش میذاره که از کیا شفاعت کنه.
فرزند صالح میتونه مثلا والدین کافر خودش مثلا شفاعت
کنه؟ نه، کافر.
کافر رو نیست.
نه اون خود آیه داره که کسانی که خوبند ما اینها رو داخل بهشت میکنیم و الحق نابهیم ذریعت هم یا و من سلو هم این آبا و من سلو هم این آبایی قید سلوحه داره از پدرانشون اونه که صالحن اجازه میدیم که با بچه باشند. یعنی بچه میره اونجا دلش مخواد پدر مادرش بیار، پدر مادر اگه صالح بودن میارن اگه من میارن. و این آیه خیلی آیه امیدوار کننده است. ممکنه مثلا فرض کنید یه نفر خیلی آدم خوبی باشه، بچه های متوسط داشته باشه، خب بچه ها میره توی طبقه بالا بهشت، بچه ها مثلا از نظر ریاقت طبقه پایین هست. این پدر چون خیلی مهم بوده بچه ها رو میره طبقه بالا. خدا هم به خاطر آبرو و اهمیتی که به این مؤمن میده حد رو گوش بود.
این محق اینجا ایمانه
بله ایمان باید داشته باشه. اگه ایمان داشت پدر مادرم خواستند اون وقت بهشون ملحق میکنه.
ایمان
یه
بایدشون
سوای اعتقاد من حالا یادم نیست آیه شو که خواستن هم لازمه یا لازمه نیست، حالا این باید تحقیق بشه که از پدر مادر یا مثلا اون شخص بخواد این شخص ملحق بشه بهش ملحق میشه، اما اگر نخواسته خدا ملحق میکنه یا نه اون نمیدونم از آیه در میگنه. آیه رو باید مراجعه کرد. ولی قید من صلاحانه نه آواهی میشون میده که اونا که صلاحیت ندارن این کافرن اونا ملحق نمیشن. اونا برای خیلی فهمی نارن. در ذریه قید نکرد الحق ما بینیم ذریت ما ولی به من صلاحان من آواهی. حالا آیه رو باید کامل گید. حالا من آیه چیزه نمیست نداری شما یه چیزی برنید. نه اون آیه نیست. نه این آیه اینجا نیست. آیه که میگم آیه دیگه ایه. خب پس هیچه آیا خود به مراجع کن. کما قال الله تعالی علی اخلا و یومه از این بعض همون از این عدوب الا مطمئن ولا شفاعت. دنباله همون آیه ایست که درش داریم بحث میکنیم. ولا شفاعت هناش الا لمن ارتضا. اونجا به کسی اجازه شفاعت داده نمیشه مگر اون که خدا از شفاعت کردنش راضی باشه. وقت بهش اجازه شفاعت میشه. قل لمن اذن له الرحمن. کسی که مرتضا باشد یا کسی که به رحمان به او اذن دهد. کلام رحمان هم توجه میکنید این مناسبت نیست. رحمان اجازه دهد ولی میشه که از باب ترحم، یعنی رحمانی که باید اذن شفاعت بده منتقی نیمه لیشفع لکم لحق ما فی ذمتکم. این لیشفع لکم مربوط به لا شفاعته، مربوط به مستثنا نیست. الا لمن ارتضا لمن اذن له الرحمن نیست. لیشفع لکم مربوط به لا شفاعته. لا شفاعت هناک لیشفع لکم لحق ما فی ذمتکم. آنچه در ذمه شما آمده بود و شما پرداختش نکردید اون انفاق واجب بود، این در ذمه شما باقی مونده هنوز. کسی اونجا شفاعت نمی کنه که این مافی ذمتکم رو حد کنه و فرو بریزه. این الا لمن ارتضا لمن اذن له الرحمن رو ممکنه با هم متفاوت نبینید. البته ظاهرش متفاوته اما ممکنه متفاوت نبینید. یعنی مرحوم محقق هم نخواسته به تفاوت اشاره کنه چون در آیات این دوتا رو داریم الا لمن ارتضا رو داریم و عدن الله الرحمن هر دو رو داریم، ایشون خواسته بگه این دو تعبیر هست، شفاعت نیست مگر برای کسی که به یک تعبیر فضا باشه، به یک تعبیر عدن الله الرحمن باشه. شاید مذهب ایشون این باشه، نخواسته بین تفاوت این دو تا، نخواسته به تفاوت این دو تا اشاره کنه، خواسته بفهماند که این دو تا تعبیر در قرآن هست. حالا چه این تعبیر رو بگیم چه اون تعبیر رو بگیم، اصلا تفاوت هست، ولی شاید ایشون نظرش به اون تفاوته نبوده. خب ولا شفاعت لیشفع لکم و حتی ما فی زمتکم از قد لا یعظم الرحمن لکم به شفاعت، یعنی ترک انفاق نکنید به اطمینان شفاعت، زیرا شفاعت اینجا نیست، شاید اگر هم باشه نصیب شما نشه. از قد لا یعظم الرحمن لکم به شفاعت ولم تکونی من اهل شفاعت قولم یشفع لکم احد، یا این که خدا اجازه نمیده چون شما از اهلش نیستید، یا نه اجازه میده کسی پیدا نمیشه که از شما شفاعت، اجازه شفاعت میده کسی پیدا نمیشه، یعنی تو دلش نمیخواد که بیاد شفاعت شما رو میکنه. هر دوش احتمال داره که یا اصلا اجازه داده نشه، یا اجازه داده بشه شخص افراد دیگری به در نظر گرفته اونا رو شفاعت میکنه، مثلا میگن 50 نفر تو شفاعت کن، 50 نفر غیر ما انتخاب میکنه، پس اون شخصی که انتخاب نکرده این شفاعت میده.
این
عبارت
اول نشون
میده
که شما خودتون از صاحب شفاعت نمیشه، یعنی اینم خودش یه امتیاز بود، مثلا میگن هم شفاعت در حق شما نمیشه هم شما خودتون صاحب شفاعت نمیشه.
این درسته، کسان که انفاق نکردن صاحب شفاعت نمیشه، ولی ظاهرن برداشت مرحوم معروف اینی که شما کرده نیست، شاید آیم این نظر نداشته باشه، چون آیم برداشت مرحوم معروف این لیش و اولکم لحب که مافیزه نتکن تا شفاعت کنند برای شما، نه شما اهل شفاعت نمیشید، یعنی به شما اجازه شفاعت کردن داده نمیشید.
خب تو بعدش تا که قد لا یعنو رحمان لکن به شفاعت ولم تکن من اهل ها ایجانه این داره بگیم
لا یعنو لکن به شفاعت رو با قرائن قبلی اینطور معنا میکنیم، به نفع شما اجازه شفاعت داده نمیشه زیرا شما لیاقت شفاعت ندارید، نه شفاعت کردن شفاعت شدن. البته این هستش که لیاقت شفاعت کردن هم لازمه، ولی من میخوام عرض کنم حرفای محقق ظاهر و سطر و زیرشی که نگاه بکنید به نظر میرسه شفاعت شدن رو داره نفع میکنه نه شفاعت کردن، یعنی پایینتر رو داره نفع میکنه نه بالاتر، این به نظر میرسه. ولی بله کسی که اهلیت نداره نه شفاعت میکند و نه شفاعت میشه. خب آیه تعبیر کرده در آخرش که من کافرون هم و ظالمون، کافرون چی هستن که ظالمن؟ چون صدر آیه دستور به زکات کافرون رو ما به قرینه صدر تفسیر میکنیم به تارک و زکات، کسی گفته مؤمنین زکات بدید کافرین که نیانند، خب ما بیفهمیم که کافرون یعنی کسانی که ترس زکات میکنند، میگیم و تارکون زکات ظالمند. اون وقت این سوال پیش میاد چرا کافر اطلاق شده بر تارک زکات؟ جواب میدن لیل مبالغ است، خواسته در اهمیت زکات مبالغه کنه که اگر کسی این زکات رو ترک کرد با اینکه یک حکم تکلیفی رو ترک کرده ولی به منزله این است که حکم یه امر اعتقادی رو ترک کرده باشه، اینقدر مهمه که ما بر تارک زکات کافر یعنی تارک اعتقاد لازم رو اصلاح میکنه. و تارک الانفاق هم و ظالمون، تارک الانفاق ببینید همون کافرونه، و کافرون هم و ظالمون که آیه داشت مرحوم عقیل میفهمه و تارک الانفاق هم و ظالمون، پس به جای کافرون تارک الانفاق گذاشته، بعد توضیح میده فعبر ان تارک زکات بالکافر للمملوک، خداوند از تارک کافر تعبیر به زکات، از تارک زکات تعبیر به کافر کرده، للمملوک یعنی به خاطر مبالغه در اهمیت زکات. چنانچه تعبیر کرده از تارک حج به یعنی به کافر، اون هم به خاطر مبالغه در اهمیت حج. در قولش که فرموده و من کفر فإن الله غنی عن العالمین، چه صدر آیه مربوطه به حج، من کفر هم یعنی کسی که ترک حج میکنه.
همین
قرار
نیست
موشه
سارکی که کافر رو به همین مبالغه خاص بزنیم، من کفر کنیم، کفر از این همین
مبالغه.
نه
آخه کفر بر تارک زکات کفر اطلاق نمیشه، مگر مستحل زکات، مستحل ترک باشه. بله کفر به معنای پوشاندن حق،
این مسئله برای پوشنده
نه پوشنده ترک کرده.
بعضی مثلا هم کفر، بعضی مثلا دو نوع کفر، بعضی کفر اعتقادی، کفر عملی. مثلا اینجا بحث
همین کفر عملی هم باشه مبالغه داری میکنه دیگه. کفر عملی نه که واقعا کفر باشه، شبیه به کفر اعتقادی، از این جهت بهش میگن کفر. الان ما داریم همین میگیم، میگه مشابهت داره با کفر اعتقادی.
کفر عملی مجاز دیگه،
کفر عملی مجاز میشه، از اون مشابهت شد. بلکه کفر یعنی پوشوندن حق، حق یعنی اعتقاد، حق مربوط به اعتقاداته، مربوط به عمل نیست. وقتی ما حق رو پوشاندیم یعنی به لحاظ اعتقاد حق رو منصرف نشدیم، این میشه کفر. حالا اگر در عمل کاری کردیم که به منزله کفر بود، تشبیه میکنن ما رو به اون کسی که در اعتقاد حق رو منصرف شده، چون از باب تشبیه کفر عملی میشه یک امر مجازی و استعاری. خب پس تعبیر به کفر، تعبیر به کفر و کنایه قرار دادن کافر از تارک زکات برای مبالغه در اهمیت زکاته. بعد در آیه حسن شده و کافرون هم و ظالم هم، اینم برای مبالغه هست، یعنی تارکون زکات فقط ظالم هست. اینو توجه کنید، نه ظلم، نه تارک زکات. منظوری نیست که تارک زکات از صفات رذیله فقط ظلم داره بقیه رو نداره، بلکه ظالم منحصر به تارک زکاته، یعنی حصر صفت در موصوفه، نه حصر موصوف در صفت. موصوف رو که تارک زکاته منحصر نمی کنه به این که فقط ظلم داره، چیزی دیگه نداره. ظلم منحصر می کنه به این که ظالم و کافر، فقط کافر، یعنی ظالم منحصرا همون کافره، کافرم که تارک زکاته. این که ظالم رو منحصر میکنه در تارک زکات، بازم برای مبالغه در اهمیت زکات. و ایران حسر و ظالمین فیهم، نه حسر هم فی ظالم فی ظلم، بلکه حسر و ظالمین چیه؟ ظالمین رو در اینها محصول میکنه، میگه فقط اینا هستن که ظالمه. این برای مبالغه است و برای اشاره به کمال احتمام به حال انفاق است. تا اینجا توجه کردید که ما این بلکافرون هم و ظالمون رو مرتبط کردیم به بحث به صدر آیه، لذا تطبیقش کردیم و تاریک مزکات. ممکنه اصلا جداش کنیم از صدر آیه، وقتی جدا کنیم کافرون رو به معنی خودش میده، ولی کافرون هم ظالم، همه چی درست میشه، هم اطلاق کافر بر غیر نشده، هم انحصار ظالمون در کافرون مشکلی نیست میکنه، این کارم میکنه. و یحتمل ان یکون هاذهی، یعنی این ول کافرون هم ظالمون، این جمله مستقل باشه، یعنی از صدر آیه بریده باشه. اون وقت و یکون و قرض از این زیر، یعنی ول کافرون هم ظالمون، فرض این زل اخبار به این است که کفر ظلم عظیم است، چون چه خود خداوند در آیه دیگه فرموده این نشرک لزمون است. خب چرا شرک ظلمه؟ روشن دیگه، کافر خودش رو از سعادت محروم میکنه و در شقاوت وارد میکنه، این خود ظلمه، ظلم بر نفس و ظلم بر غیر فرق نمی کنه، هر چه ظلم. الان خصوصا اگه توجه کنیم که ما مالک خودمون نیستیم، ما مالک خودمون نیستیم، وقتی ظلم میکنیم یعنی بر چیزی که مالک نیستیم اختیار دار نیستیم داریم ظلم میکنیم. لنهو این تعلیل برای حمل ظالمون بر کافرون هست. بعدم تعلیل میکنیم حصر ظالمون رو در کافرون، دو تا مطلب باید بیان کنیم، چون بر کافرون هم ظالمون مشتمل بر دو مطلب، یکی نسبت ظلم به کافر داده، یکی منحصر کرده، هر دو باید بیان میشه. حالا ما در بیان اولی که چرا ظلم بر کافر هم شده میگیم لنهو ظلمون علا نفس کافرینی، شرک ظلمیست بر نفس کافر. چه نوع ظلمی؟ بالهرمان عن السعاده و وقوف الشقاوه، اونم هر دو ابدیه این ابدیته، این هرمان ابدی، وقوع ابدی، این که خودش را محروم کرده از سعادت و واقع شده در شقاوت ابدی بالکلیه، یعنی مثل کامل. آخه یک کسی ممکنه گناه بکنه، شقاوت پیدا کرده، محروم از سعادت شده، ولی موقتا. این کافر به طور کلی، یعنی دائما. و ان یوم القیامه بیان حصر، چرا ظلم در کافر منحصر شد؟ چون حصر حصر اضافیه، حالا یا حصر قلبه یا حصر افراده. حصر افراد اینه که مخاطب ما دو نفر رو صاحب این صفت میدونه یا دو نفر رو فاعل یک صفت میدونه، در اینجا مناسب فاعل بیده، دو نفر رو فاعل یک صفت میدونه، ما حصر میکنیم میگیم نه فاعل فقط اونه، این معنیش نیست که دیگه هیچ فاعل دیگه نیست، معنیش اینه که فاعل اون یکی دیگری که تو فکر میکردی نیست. در اینجا میگیم کافرون ظالمند به ظلمی که خودشون بر خودشون کرده. مخاطب ممکنه فکر کنه دو نفر بر این کافر را ظلم کردن، یکی خودشون یکی هم خدا. خدا برای این که نفی کنه که ظلم رو من نکردم میگه فقط اینا ظالمن، نه که دیگران ظالم نیستن، اینا فقط فاعل ظلمن، یعنی کافر فاعل ظلمه، بقیه فاعل ظلم نمیخواد بگه بقیه فاعل ظلم نیست، میخواد بگه اون نفر دیگری که گمان کردی اون فاعل ظلم نیست. این شرط افراد، یعنی مخاطب دو نفر رو یا متعدد رو ظالم میدیده، بعد متکلم یکی از اینها رو ظالم میکنه که دیگر نفی کنه، حسرم میاره که بفهمون اون یکی دیگه ظالم نیست، نه این که هیچ که دیگه ظالم نیست. کافرون ظالمن یعنی خدا ظالم نیست، فقط کافرون ظالمن نه خدا. نمیخواد بگه بقیه هیچی ظالم نیست، چرا بقیه هم ظالمن؟ کسی هم که مؤمن باشه عمل خیر رو ترک کنه اونم یه نظالم، ظالم منحصرن کافر نیست، مؤمن هم میشه ظالم باشه. پس حس حس افراد، گاهی از اوقات حس حس قلبه که مخاطب گمان میکرده کسی رو دارای صفتی و اونی که واقعا دارای صفت او رو ندیده میگرفته، حسد قلب میکنیم، مثلا میگه زید مثلا عالمه، میگه نخه فقط امر عالمه، یعنی اون زیدی که اون فکر میکرده زید عالم هست امر عالم نیست، ما قلب میکنیم میگه نخه فقط امر عالمه، یعنی زید عالم نیست، نه که میخوام بگیم بقیه عالم نیست، ما بقیه کار ندیم، حسد قلب میخوام بکنیم، یعنی عقیده او رو عقیده مخاطب میخوام بارونه کنیم. در اینجا ممکنه کسی بگه خدا ظالمه، میگیم نه خیر، فقط کافر ظالمه، به این معنی که خدا ظالم نیست، نه به این معنی که هیچ کی دیگه ظالم نشد. پس انحصاری هم که در اینجا داریم انحصار به این صورته، حصر اضافی است، از باب افراد، از باب حصر افراد و از باب حصر فرد، حصر حقیقی نیست که بگیم فقط و فقط کافر ظالمه، هیچ کی دیگه ظالم نیست. این نمیخوام بگیم چرا دیگران هم ممکنه ظالم باشن، اون خدایی که شما فکر میکردی علاوه بر کافر ظالمه، یا اون خدایی که فکر میکردی منحصرا ظالمه، اون اشتباه است، کافر فقط ظالمه.
من
یوم
قیامت
چرا بازم هستی؟ ولی خب عکسش وجود داره، همون جایی نداری. فرنه یوم القیامه رو عکس میگیم و به ان الکفر ظلم عظیم. یکون القرض الاخبار و ان الکفر ظلم عظیم و ان یوم القیامه هم الذین ظلموا. اون اولی که میگه کفر ظلم عظیمه، بیان میکنه که حمل ظلم بر هر می ظالم بر کافر درسته. این دومی بیان میکنه که حصر ظالم در کافر درسته.
نظر به حصر ندارم، میخواد اونا خودشون به خودشون ظلم کنن، خدا بهشون ظلم نکرده. نمیخوام این خودشون فقط به خودشون ظلم بیانن. نظر به حصر ندارم، میخوام بگیم که خدا بهشون ظلم نکرده، خودشون به خودشون ظلم کرده.
خب بله، این حرف درستیه، ولی آیه داره دلالت بر حصر میکنه، حصرش واسه چه توجیه. اونی که شما میگید درسته. آیه میخواد بگه کافر به خودش ظلم کرده، خدا به ظلم نشد، در یه بیان مثلا اضافه ای میکنه کافر ظالمه و فکر نکن خدا به ظلم کرده، خودش به خودش ظلم کرده. ولی هستی که تونی توجیه کنه، من این هستی که دارم توجیه میکنم فرمای شما هستی در میاد، از بهتری کلام مرحوم محقق رو طوری توجیه میکنید که هم مفاده هست بیان بشه، همونی که شما فهمید اونی که شما فهمه درسته، ولی میخوام بگم اضافه بر این مرحوم باقی میخواد استفاده کنه و توضیح کنه. و ان یوم القیامه هم الذین ظلموا انفسهم لا ان الله ظلمهم. علاوه بر ان یوم القیامه عکس بر ان الکبر ظلم العظیم هست، این حرفی توش نیست، ولی این که از ان یوم القیامه فقط میخواد بفرماید که اونا به خودشون ظلم کردن، خدا بهشون ظلم نکرده، یاد داره هستم توجیه میکنه. علاوه بر این من عرض میکنم علاوه بر این فرمایش شما که مرحوم آقای در صدد بیان میشه، علاوه بر این هستم داره بیان میکنه. بله خب برای دفع تبعه هم میشه آورده بشه، ولی خب همین آورده به قول شما برای دفع هست، برای بیان آخه داریم هست و قبلش گفت
ما هست، احتمال قبلی بودیم، احتمال دیگه
هست باشه، در اون احتمال قبلی ما هم تعبیر هم حمل ظلم رو توجیه کردیم، هم هست رو ظلم رو توجیه کردیم. خب در احتمال دوم میخوام از رو انجام بدیم، هم حمل ظلم رو توجیه کنیم، هم هست ظلم رو توجیه کنیم. شما میتونید در اول هم هست ظلم رو توجیه کردیم، در دوم چرا؟ خب در دوم میخوام توجیه کنیم، ببینم در یه چیزی اضافه بدیم. و یحتمل ان یفهم ان ترک الانفاق ظلم. خب یه احتمال سومی هم در آیه میده که ما این ذیل رو به اون قبل ببندیم، بعد بگیم که بعد اینطور بگیم، یعنی این والکافرون هم ظالمون رو به صدر آیه مرتبط کنیم تا این حکمی که عبارت از ظالمونه بر تارکین زکات هم حمل بشه. اما علاوه بر این که حکم میکنیم به این که تارکین زکات ظالمند، حکم هم میکنیم به این که کافرون هم ظالمند. بعد برای بیان هست میگیم که ظلم کفر خیلی بیشتره، به طوری که ظلم تارک زکات در مقابل ظلم کفر چیزی به حساب نمیاد، پس واقعا مثل این که فقط کافرها ظالمند. فقط میگونید هستم داریم باز بیان میکنیم، یعنی هم بیان میکنیم که تارک زکات ظالمه و هم کافر ظالمه، اما منحصر کردیم ظلم رو در کافر به خاطر این که ظلم تارک زکات در مقابل کفر، در مقابل ظلم کفر چیزی به حساب نمیاد. پس میگیم که انهو فقط کافر داره و یختمل که فهمیده شود از این آیه به کمک زیلش که ترک انفاق ظلمه، لیکن کفر ظلم عظیم است به طوری که هازا یعنی کفر ترک انفاق یا ظلم ترک انفاق، ظلم ترک انفاق به نسبت الهی یعنی به نسبه به ظلم کفر لیسه به ظلمه داره بیان حسن میکنه. و این ازن یختمد در این هنگامی که ما ترک انفاق رو ظلم میدونیم ولی نه ظلم در حد کفر، احتمال داره که انفاق رو راجح بدونیم نه واجب، چون ترک واجب ظلم در حد کفره ولی ترک مستحب ظلمه نه در حد کفر. به خود فلان ظلم کرده که مستحب رو ترک کرده، بلا میتونیش با انجام مستحب استفاده ای ببره، ترک استفاده میزون. پس اگر ما ظلم رو ظلم در حد کفر نگیریم، میتوانیم انفاقی که در آیه آمده راجح قرار بدیم و بگیم ترک انفاق یعنی ترک راجح، این ظلمه. حالا چه ترک واجب باشه چه ترک مستحب، در این هنگامی که ما ظلم رو اینطوری معنا کردیم که نسبت به ظلم کافر چیزی به حساب نیاد، احتمال دارد که انفاقی که در آیه آمده شامل واجب و مندوب بشه که ماقیم. و لیست به ذالک البعد، یعنی اگر ما انفاق رو در این هنگام حمل کنیم بر انفاق واجب و مستحب، اونچنان نیست، اونچنان بعید نیست که انفاق رو هم کنیم بر واجب و مستحب در حالی که در ظلم توجیهی نکرده باشیم. یه وقتی ظلم رو توجیه کردیم الان، یعنی جوری ظلم رو توجیه کردیم که با ظلم در حال کفر فرق کنه، اون وقت انفاق رو شامل واجب و مستحب قرار دادیم، این اشکال نداره، بودی نداره. اما اگر ظلم رو به معنی خودش گرفتیم به طوری که ظالم با کافر فرق نکنی، اون وقت اگر خواستیم انفاق رو شامل واجب و مستحب بکنیم بلیده. لیست از بزار کلبود، یعنی حمل انفاق، یعنی انفاق را راجح قرار دادن در این حالت، اون بودی را که در فرض قبل میتونستیم داشته باشیم نداریم. بودی که در فرض قبل میتونستیم داشته باشیم این بود که ظلم به معنی خودش باشه، توجیهش نکنیم، اون وقت بخواهیم انفاق رو شامل واجب و مستحب بگیریم. والله یعلم که تام شما در لحظه به ذالک که البود داره چون میتونیم ولی
سبزالک
البود، بله اینطور هم میشه گفت ولی سبزالک البود، یعنی البود رو اسم لحظه بگیریم، یعنی بعدی به این مطلب نیست که ما بگیم انفاق شامل واجب و مندوب میشه. این هم گفتنش اشکال نداره، این هم کلمه رو میتونیم به این صورت معنی کنیم. اگر بعد رو اسم لیسا گرفتیم که معنی دومه، اگر بعد رو مشابه لحظه ذالک بگیریم معنی هم